21 مهر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تنبیه هشتم آقای آخوند بود. در تنبیه هشتم آقای آخوند یه بحثی را دارد تحت عنوان این که اصل مثبت در این موارد حجت است. سه مورد را آقای آخوند اونجا ذکر میکنه و میگه چرا اصل مثبت اونجا حجت است. مورد اولش رو دیرو عرض کردیم و بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که اصلا مثبت نیست. بنابراین این مورد رو تفصیلی در باب اصل مثبت گرفتن صحیح نیست. استصحاب فرد و ترتب آثار کلی گفتیم چون بین فرد و کلی این همانی وجود دارد و کلی همان فرد است و فرد هم همان کلی است، به دو تعبیر، یعنی با دو بیان است برای یک مصداق، به اون توضیحی که جلسه قبل البته دادیم تکرار دیگه نمی کنم. بنابراین گفتیم که اگر استصحاب فرد شد، بله آثار کلی هم می تواند بار بشد و مشکلی ندارد. ثم مورد دوم. مورد دوم یه بیانی است از آقای آخوند. سر تا پا این بیان عجیب و غریب، یعنی آدم اصلا متعجب است که آقای آخوند چجوری این فرمایشات رو گفته است. و عجب از او قریب هزار نفر که پا منبر آقای آخوند بوده اند این مطالب از آقای آخوند شنیدن و احدی، حالا به حسب ظاهر، اعتراضی به آقای آخوند نکرده است. اول فرمایش آقای آخوند تا بعد بررسیش کنیم. آقای آخوند می‌فرماید مورد دوم جایی است که اثر شرعی مترتب بشود بر عنوان کلی عرضی به نحو به شکل محموله به ذمیمه، مثل قائم، عادل، جالس، اسود، ابیض و مانند آن. میگد که در این موارد که محموله به ذمیمه است، چرا بهش میگن محموله به ذمیمه؟ به خاطر این که مبادی این مشتقاتی که گفتی امور خارجیه ایست که منظم به ذات می شود. قیام، عدالت، جلوس، اسود، ابیض، اینا همه عناوین خارجی است، مبادی خارجی است که منظم به یک ذاتی شده است، یا به نحو خارج محمول باشد، مثل زوجیت و فوقیت و مانند این دو. چرا بهش میگد خارج محمول؟ به اعتبار اینکه این مبادی ما به اعضایی در خارج ندارد. درست شد؟ اون وقت آقای آخوند قائل به تفصیل میشه، میگه در قسم اول شما نمیتوانید که استصحاب چه کنید، فرد کنید و آثار این کلی رو بار کنید، لکن در قسم دوم میتوانید که استصحاب فرد بکنید و آثار کلی زوجیت یا فوقیت را مترتب بکنید. بنابراین در این قسم دوم قائل به یک تفصیل میشد، به این که اگر اثر شرعی که مترتب بر عنوان کلی عرضی است به شکل محمول به زمینه باشد، مثل قائم و عادل و جالس و اسود و ابیض. اینا نمیتونید فرد رو استصحاب کنید و آثار کلی رو بار کنید. بخوای این کار رو بکنید میشه اصل مثبت حجت نیست. اما اگر به شکل محمول به زمینه باشد، ببخشید، اما اگر به نحو خارج محمول باشد، مثل زوجیت و فوقیت و تحتیت، می توانی چه کار کنی؟ استصحاب فرد بکنی و آثار کلی را بار بکنی و اصل مثبت در این مورد حجت است. چرا؟ به خاطر اینکه شما می توانی در این قسم اخیر، یعنی خارج محمول، می توانی که اثر شرعی مترتب بر کلی انتزاعی را بار بکنی با استصحاب منشأ انتزاعش. چرا؟ به خاطر اینکه امور انتزاعی در خارج تحقق ندارد مگر منشأ انتزاعش، و وقتی منشأ انتزاع را شما استصحاب کردی، بعد از انتزاع منشأ انتزاع می توانی آثار اون کلی انتزاعی را مترتب بکنی. یعنی مثلا میگه شما هند را که یه فرد استصحاب میکنی، با استصحاب هند میای آثار زوجیت رو بار میکنی. زوجیت در خارج وجود ندارد، منشأ انتزاعش زوج و زوجه وجود دارد. با استصحاب بقای هند یا با استصحاب بقای زید، یعنی استصحاب بقای زوج و زوجه، شما آثار کلی زوجیت را مترتب میکنی. آثار زوجیت وجوب انفاق است، اینکه زن حق ازدواج دیگری ندارد و هاکذا بقیه آثار. میگن این مانعی نداره. چرا؟ چون زوجیت یه امر انتزاعی است. این امر انتزاعی منشأ انتزاعش فقط در خارجه. با استصحاب منشأ انتزاع می توانی آثار کلی انتزاعی را مترتب بکنی. در باب فوقیت و تحتیت و اینا هم همین بیان را می فرماید. بله در اون مواردم باید قائل بشه، نگفته است ولی فرمایششون باید همین جور باشه. ما چند تا مناقشه با آقای آخوند داریم. قبل از اینکه فرمایش آیت الله خویی رو خدمت شما عرض کنم، مناقشه اولی این است که فرمایش آقای آخوند نسبت به خارج محمول علی مصطلح فلاسفه نیست. خارج محمول در نزد فلاسفه، از اسفار برای شما میگم جلد اول صفحه 6، میگه خارج محمول هر امری که منتزع از ذات چیزی باشد، مانند مفاهیم عامه، کلیت، شیئیت، وحدت، اینا رو بهش میگن خارج محمول. به عبارت دیگر محمولی که از ذات شیء انتزاع شود بدون آن که از حمل آن چیزی بر ذات افزوده شود. پس محمولی که از ذات شیء شما میگیریش، وقتی هم که حمل میکنی چیزی بر ذات افزوده نمیشه. و این عبارت است و منتزع از ذات میشه، مثل مفاهیم عامه شیئیت و کلیت و وحدت. بیام سر خارج محمول آقای آخوند. میگه خارج محمول مثل زوج و فوق. خب زوجیت که مراد آقای آخوند از زوجیت اینجا نه زوجیت عدد است، مراد زوجیت به معنی ازدواج است. خب بین دو انسان، یک نر و یک ماده، و فوقیت هم که معلومه و تحتیت. این زوجیت واز هاکذا فوقیت و تحتیت که مرادش از فوقیت و تحتیت خارجی است، نه فوق یعنی فوقیت و تحتیت اعتباری نیست. شما یه وقت میگون که مقام این برتر از مقام این دیگری است. آفرین، این اعتباری است. یعنی فرض بفرمایید میگون که استاندار بالاتر است از کی؟ فرماندار. این اعتباری است. این فوقیت شما درسته، لکن فوقیت اعتباری است. نه اینکه استاندار رو بذارن بالا زیرش بذارن فرماندار. اعتباری است. اما یه فوقیتی دارید انتزاعی است. او فوقیت انتزاعی این سقف است و این فرش است. خب این فوقیت سقف برای فرش این انتزاعی است. توجه فرمودید؟ آقای آخوند مرادش از فوقیت و تحتیت انتزاعی است نه اعتباری. هاکذا مرادش از زوج که دارد میگد اون زوجیت اعتباری بین ذکر و انثاست، نه مراد زوجیت در اعداد، چون اون زوجیت در اعداد احسنت ذاتی است، او اعتباری نیست، انتزاعی نیست. درست شد؟ اینی که دارد آقای آخوند میفرماید این ربطی به خارج محمول ندارد. چجوری ایشون اینا اسمشو میگذارد خارج محمول؟ خلاف مصطلح فلاسفه است، ولی اسمشو ایشون میگذارد خارج محمول. بله، ما که نفهمیدیم چجوری شد این خارج محمول. اللهم الا ان یقال، این که آقای آخوند لا مشاحت فی الاصطلاح، خودش اصطلاح جل فرموده است، تحت عنوان خارج محمول اسم اینو گذاشته خارج محمول. خب لا مشاحت فی الاصطلاح، ولی خب باید متذکر می شدن که این مصطلح من است. کان منتزعا ان مرتبت ذاتهی، این نشد. زوجیت و فوقیت از مرتبه ذات انتزاع نمیشن. شما زید داشته باشید کف حیات مدرسه، از این زیدی کف حیات مدرسه فوقیت استفاده میشن، انتزاع میشد از مرتبه ذاتش. اما این زید اگر رفت در طبقه دوم مدرسه، اون وقت نسبت به اونی که در طبقه اول است چه انتزاع میشد؟ فوقیت. پس این مرتبه ذات زید نیست، فوقیت از مرتبه ذات انتزاع نمیشد، چون زید کف مدرسه رو شما ازش فوقیت استفاده نمیکنید. بنابراین اول اشکال ما خدمت وجود مبارک آقای آخوند این است که خارج محمولی که جناب عالی می‌فرمایید و خارج محمولی که فلاسفه میگن که کلام ملا صدرا رو برای شما خوندم با هم تطابقی نداره. در محمول به زمیمش مشکلی نداره. محمول به زمیم رو شیخ الرئیس اینجور تعریف میکنه. شفا 2351 میگه محمول به زمیمه عبارت از محمولی است که حمل آن بر موضوع مستلزم انضمام امر دیگری به موضوع نباشد، مانند ابیض بر جسم. وقتی شما میخوان ابیض رو بر جسم حمل کنید احتیاج به انضمام شیء دیگری ندارید. به این میگن محمول به زمینه. حمل غیر ذاتی هم بهش میگن. در محمول به زمینه آقای آخوند علل اصطلاح جلو رفت، لکن در خارج محمول علل اصطلاح جلو نرفته است. این اشکال هم. شما میگون که آقا اشکالی ندارد، لا مشاحت فی الاصطلاح. آقای آخوند خودش اصطلاح جعل کرد. بسیار. پس این اصطلاح خارج محمول مال خود آقای آخونده که اینجور معنی میکنه، نه مال مناطقه و فلاسفه. نکته دومین تفصیلی که آقای آخوند میگذاره، این حالا توضیح میدم اشکال نیست برای آقای آخوند. این تفصیلی که آقای آخوند میگذاره میفرماید کلی اگر به نحو محمول به زمیمه باشد، یعنی اثر شرعیه که مترتبه بر عنوان کلی میشد، اگر به نحو محمول به زمیمه باشد، در محمول به زمیمه نمیتونید استصحاب فرد بکنید و آثار کلی بار بکنید، اما در خارج محمول، خارج محمولی که به بیان خود آقای مصطلح خودش که زوجیت اعتباریه باشد و فوقیت انتزاعیه باشد، میگه اما در خارج محمول که گفتیم این خارج محمول خلاف اصطلاحه، میفرماید چرا؟ هیچ اشکالی نداره. شما فرد را استصحاب میکنید و آثار کلی را مترتب میکنید و اصل مثبت هم اینجا حجت هست، مانعی ندارد. چرا آیا خون؟ لمش میگد این است که شما در امور انتزاعیه، امور انتزاعیه ما به ازایی در خارج ندارد. اونیش که در خارج موجوده چیه؟ منشأ انتزاعش است و منشأ انتزاع او فرده. وقتی منشأ انتزاع فرد است، شما فرد رو که استصحاب کردید آثار چه بار میشه؟ آثار کلی را که بر فرد انتزاعی هست، بر امر انتزاعی هست، آثار کلی را بار میکنید. یعنی استصحاب میکنید زنی که را. وقتی زنی که را استصحاب کردید، خب این استصحاب فرد، برش بار میکنید آثار زوجیت را. استصحاب میکنید زید را، برش بار میکنید آثار فوقیت را. توجه فرمودید؟ فوقیت. چون دو تا مثال دارد میزنه، یه زوجیت یه فوقیت. فوقیت، خب زید کان فوق امر، زید طبقه چه بود؟ طبقه بالا بود، امرم پایین بود، میشه فوقیت. حالا ما شک میکنیم فوقیت همچنان باقی است یا باقی نیست. میگه استصحاب زید رو میکنیم، با استصحاب زید اثر فوقیت را بار میکنیم. خب این فرمایش آقای آخوند. پس لمش و سرش معلوم شد. میگه چون کلیه انتزائی لا یتحقق فی الخارج الا به منشأ انتزائش، منشأ انتزائش هم همون فرده، بنابراین وقتی فرد را استصحاب کردی خود به خود آثار کلیه انتزائی هم مترتب میشود. این فرمایش آقای آخوند. یه اشکال کردیم که خارج محمول آقای آخوند خلاف مصطلح هست. خب نقطه مقابل آقای آخوند شیخ. شیخ این تفسیر رو قبول ندارد. اگر آقایون بخوان نگاه کنن فرمایش شیخ رو، فرائد جلد 3 235 و 236 چاپ کنگره، شیخ فرق نمیگذاره، میگه هیچ فرقی بین خارج محمول و محمول به ذمیمه نیست و جریان استصحاب در این دوتا احتیاج دارد به حالت سابقه. یعنی شما اگر بخواهید زوجیت، ملکیت، عدالت، اجتهاد، سواد، بیاض و امثال اینا را استصحاب کنید، استصحاب در اینا جاری نمیشد مگر اینکه خود این موارد حالت چه داشته باشه؟ سابقه. یعنی زوجیت حالت سابقه داشته باشه، نه زوج. فوقیت حالت سابقه داشته باشد، نه زیدی که بالاست. ملکیت حالت سابقه، عدالت، اجتهاد، سواد، بیاض. میگه اینا هر کدوم حالت سابقه داشته باشد، خب شما خودشو چه میکنی؟ استصحاب میکنی. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنی. اما اگر که زوجیت حالت سابقه ندارد، زوج حالت سابقه دارد، زوجه حالت سابقه دارد، هند استصحاب میکنی با استصحاب زنی که میخوای زوجیت رو مترتب کنی؟ میگه نه، این که نمیشه، باید زوجیت حالت سابقه دارد. لذا این تفصیل آقای آخوند را شیخ قبول ندارد. پس این تفصیل مولا آقای آخوند است. تنها علتی هم که آقای آخوند در امر انتزائی بیان میکنه همینه که برای شما گفتیم. میگه آقا به خاطر این است که امر انتزائی که در خارج تحقق ندارد، که اونی که در خارج تحقق داره منشأ انتزائش و منشأ انتزائش فرده. بنابراین من وقتی که استصحاب فرد کردم که منشأ انتزائی است، آثار کلی انتزائی برش مترتب می شود. این فرمایش آقای آخوند. حالا قبل از این که بقیه مناقشاتمون رو بر آقای آخوند بگم، یه فرمایش آیت الله خویی دارن. فرمایش آیت الله خویی رو خدمتتون عرض میکنه، ببینیم که ایشون چه میفرماید. آیت الله خویی میفرمایند که ما باید ببینیم که مراد بله آقای آخوند از استصحاب فردی که بر این استصحاب فرد بار می شود آثار کلی انتزائی چیست. خب مراد از این استصحاب فردی که میخواد آثار کلی انتزائی رو برش بار کند چیست؟ مثلا آقای آخون میگه چی؟ میفرماین اگر آقای آخون اینجور میگه، ما وقتی شک در ملکیت مال برای زید داریم یا شک داریم برای زوجیت هند برای عمر از جهت شک در طلاقش یا مردن زوج، خب اگر مراد این است مانعی ندارد از این که شما استصحاب کنید بقای ملکیت را، ملکیت مال را برای زید، و ترتیب آثار ملکیت کلیه رو برش بدهید. هاکذا استصحاب کنید بقای الغه زوجیت بین هند و عمرو را و اینکه زوجیت باقی است و زوجیت از بین نرفته است و آثار زوجیت رو بار کنید. آیا مراد آقای آخوند این است؟ یعنی میدونستی، ببینید، میدانستیم این کتاب ملک من است، حالا شک کرد آیا ملکیت سابق من بر این کتاب همچنان باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب چه میکنی؟ استصحاب قامل. میدانستیم که هند هنده زوجه آقای خدایی است، حالا شک داریم الانم زوجه آقای خدایی هست یا نه؟ استصحاب چه میکنی؟ بقای زوجیت رو میکنی. آیا مراد آقای آخوند این است؟
این باشد که با حرف
یکی میشد. احسن. اگه این باشد که استصحاب فرد نیست و ترتب آثار کلی، شما خود زوجیت و خود ملکیت رو حالت سابقشه داری؟ اون حالت سابقه رو که داری الان شک درش داری؟ داری استصحابش میکنی؟ این که استصحاب فرد و ترتب آثار کلی نیست، این شما خود کلی را حالت سابقش را دارید، همون خود کلی را دارید الان استصحاب میکنید. استصحاب ملکیت، استصحاب چی؟ زوجیت. این که مناقشه ای ندارد، این اصل مثبت نیست که. توجه میکنید؟ اگر مراد آقای آخوند این است، توجه فرمودید، خب این بله اصل مثبت نیست و مناقشه ای هم برش مترتب نمی شود. خیلی خوب، این در فرضی که بله به این صورت بریم. اما اگر آقای آخوند میخواد چه بگد؟ اما اگر آقای آخوند میخواهند بفرمایند چی؟ میخوان بفرمایند که نه، ما فرد رو استصحاب میکنیم، ما حالت سابقه رو نمیدونیم، حالت سابقه زوجیت رو نمیدانیم، ما استصحاب هنده را میکنیم که زوجه هست. این هنده استصحاب زوجه را میکنیم. یه وقت زوجه آقای خدایی بوده است، یه وقتی، حالا دیگه هیچیش را نمیدونیم، ما استصحاب هنده را میکنیم که فرد زوجه هست. به استصحاب هند میخوام چه کنیم؟ اثبات زوجیت کنیم. خب میشد؟ این کتاب رو شما استصحاب میکنید، وجود کتاب را، بگو این کتاب قبلا بود، حالا شک داریم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای کتاب را. حالا که استصحاب بقای کتاب کردید، میخوان از استصحاب بقای کتاب استفاده کنید، کتاب ملک من است. اگر این استفاده رو بخوان بکنید، از ازهر مصادیق اصل چیه؟ مثبت. توجه میفرمایید؟ از ازهر مصادیق اصل مثبت است که شما چه کنید؟ زوجه هنده را، فرد هنده را استصحاب کنید. بگون این هند یه وقتی زنده بود، الان شک داریم که هندتو ماتت ام حیتون. خب شک داریم، استصحاب میکنیم چرا؟ حیاتش را. با استصحاب حیات هنده میخواییم بگن که هنده زن آقای خدایی است. مصبت. با استصحاب بقای کتاب که این کتاب یه وقت بود الان شک داریم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای کتاب را. با استصحاب بقای کتاب اثبات کنید ملک من است. نمیشه. بنابراین آیت الله خویی میفرمایند اگر مقصود آقای آخوند این است که زوجیت و ملکیتی که در سابق یقینی بود حالا شک که درش داریم استصحاب میکنیم، این بلا اشکال استصحاب میکنیم، اصل مثبتم نیست. شما یک کلی قبلا چه بود؟ یقین بهش داشتید، ثم شک در زوالش دارید، حالا همون رو استصحاب میکنید. این که بلا اشکال است، اصل مثبتم نیست. اگر میخوایی استصحاب فرد کنی و با استصحاب فرد آثار کلی رو بار کنی، این یقینا میشد اصل مثبت. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آیت الله خویی. میگم به آیت الله خویی، حضرت آیت الله مرجع الطائفه، فرمایش جناب عالی صحیح، لکن آقای آخوند تفصیلی رو که شما میفرمایید نمیگد. توجه فرمودی؟ یعنی آقای آخوند این تفصیل و تردیدی که در کلام آیت الله خویی هست در بیان آقای آخوند نیست و این فرمایش آقای چه نیست و این فرمایش فرمایش آقای آخوند نیست. آقای آخوند چه میگه؟ آقای آخوند همون بیانی رو که به شما گفتیم میگه. میگه آقا امر انتظائی لا يتحقق في الخارج الا منشأ انتظائش. وقتی که منشأ انتظائش فقط در خارج تحقق دارد، ما میان منشأ انتظار رو چه میکنیم؟ حالت سابقش رو داریم. اون منشأ انتظار را ما استصحاب میکنیم. بعد از این که منشأ انتظار را استصحاب کردی، آثار کلی انتظائی رو بار میکنیم. توجه فرمودید؟ یعنی استصحاب فرد میکنیم و آثار کلی که منشأ آثار کلی استصحاب فرد منشأ انتظار رو میکنیم و آثار کلی انتظائی را مترتب میکنیم. فرمایش آقای آخوند این است. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آقای آخوند ارتباطی به تفصیل آیت الله خویی ندارد. تفصیل آیت الله خویی صحیح، مناقشه‌ای هم درش نیست، لکن از بیان آقای آخوند تفصیل آیت الله خویی در نمیاد. بیان آقای آخوند این است که گفتید خدمت شما. خب حالا نقد ما بر آقای آخوند چیست؟ نقد اولمون بر آقای آخوند رو فی ما سبق گفتم. بیان آقای آخوند در عبارت خارج محمول خلاف مصطلح فلاسفه است که خارج محمول رو دارد میگه خارج محمول عبارت است از زوجیت، ملکیت، فوقیت، تحتیت. اینا رو داره خارج محمول میگیره. این خلاف مصطلح فلاسفه است. اینم جوابش یک کلمه. میتونید شما از آقای آخوند دفاع کنید؟ لا مشاحت فی الاصطلاح. خب از این که صرف نظر کنید اشکال آقای آخوند چیست؟ اشکال آقای آخوند این است که آقای آخوند اگر شما استصحاب میکنید منشأ انتظارا تا ثابت کنید به این استصحاب منشأ انتظار اثرش را، اثر خود منشأ انتظار نه اثر شیء دیگری را، چرا؟ به خاطر این که به خاطر این که شیء دیگری در مقابل منشأ انتظار در خارج وجود ندارد، چون امر انتظایی که در خارج نیست تا اثر امر انتظایی بار بشود، بنابراین اثبات اثر برای فرد بالاستصحاب است نه بالواسطه. خب شما داری خود اثر فرد رو بار میکنی، نه این که به واسطه استصحاب فرد اثر کلی رو بار کنی، بلکه داری استصحاب فرد میکنی و اثر فرد را بالمباشره مترتب میکنی، در حالی که فرمایش آقای آخون این خلاف فرضشه. میگد ما منشأ انتظار را استصحاب میکنی، با استصحاب منشأ انتظار آثار کلی انتظایی را مترتب میکنی.
توجه همونه؟ همین زنش که یه زمانی زور زده اینه که استصحاب کردیم، اون دو زیاد هم همین زن منشأش بود.
اجازه بدی؟ همین رو میخوام بگم. اشکال اول به آقای آخوند این است. آقای آخوند شما میگوی فرد را استصحاب میکنی منشأ انتظار که فرده، فرد را انتظار میکنی ثم این فردی را که استصحاب کردی میام آثار کلی انتظایی را برش بار میکنی، یعنی این آثار آثار فرد نیست، اینا آثار کلی است. آخون اینو میگفت دیگه. نقد ما بر آقای آخون اینه. آقای آخون اگر چیزی به نام امر انتظایی در خارج وجود ندارد و فقط منشأ انتظایش در خارج است، اگر شما استصحاب را در ناحیه شیء خارجی که منشأ انتزاع است جاری کنی و بعد از جریان استصحاب در منشأ انتزاع اثر خود منشأ انتزاع را بار کنی، این اشکالی نداره. چرا؟ چون اثر خود منشأ انتزاع بر استصحاب منشأ انتزاع بار شده، مثبت هم نیست، درست شد؟ اما اگر این کارو بکنی این درسته، اشکالی نداره، اما خلاف فرض شماست، چون شما میگوی ما میام آثار چرا بار میکنی؟ آثار فرد منشأ انتظار رو بار نمیکنی، میگه میام آثار کلی انتظاعی رو بار میکنی. در جو فرمودی؟ ها. اگر اثر فرد رو بار بکند اشکالی نداره، اثر فرد منشأ انتزاع بار بشد اشکالی نداره، لکن گیرش این از خلاف فرض آخونده، چون آقای آخوند میگه ما منشأ انتزاع رو استصحاب میکنیم میام آثار کلی رو بار میکنیم. اجازه بدید تا اینجا شد خلاف چی؟ خلاف فرض. چرا؟ چون فرض در کلام آقای آخوند این است که ما اثبات اثر میکنیم، اثبات اثر مترتب بر کلی میکنیم، خب یعنی فرد را استصحاب میکنیم اما اثر فرد رو بار نمیکنیم، اثر کلی رو بار میکنیم. توجه فرمودید. خب اگر فرمایش آقای آخوند این باشد، خیلی خوب، این بیان بفرمایید که از اظهر مصادیق اصل مثبت میشه. یعنی شما بیایید فرد را استصحاب کنی، بعد با استصحاب فرد بخوای آثار چی را بار کنی؟ کلی را بار کنی. این میشه مصداق اصل مثبت. و اگر استصحاب فرد کنی و آثار خود فرد را بار کنی، خیلی این درسته، این اشکال نداره، این مثبت نیست، الا اینکه این خلاف فرض آخونده.
آثار فردی که شما خودت قبول داری، این مصداق اون کلی قرار میده.
آثار فرد چی چیه؟ آثار فرد این است که هنده کانت حیتون. الان شک میکنیم هنده زنده است یا نه، استصحاب میکنیم حیات هنده.
این مصداق حیات کلی میشه.
نه، هنده زنده است. زنده بودن هنده دلیل نمیشد که چه؟ دلیل نمیشد که زوجیت باقی است. هنده باقی است. توجه میکنید؟ کتاب را استصحاب کردید. استصحاب کتاب میگه کتاب باقی است. نمیگه ملکیت من بر کتاب باقی است. آقای آخون میگه با استصحاب هنده زوجیتش را اثبات میکنه. با بقای کتاب ملکیتش رو اثبات میکنی. توجه میکنی؟ اینا اون چیزیست که میگم میشه اصل مصفی.
استصحاب کتاب کردیم، کتاب یه روزی مالک داشته، الان هم که استصحاب مونیم بالاخره اون مالکیت حسن مالکیمونه نمید.
آه خب اون فایده نداره. استصحاب ملکیت مطلقه که درد دوانه بکنی، استصحاب ملکیت منو میخوای. این ملکیت من اگر حالت سابقه داشته باشه، خیلی خوب، حالت خودش حالت سابقه داره، الان شک میکنیم استصحابش میکنیم، بقای حالت سابقه. یه زمینیست سابقا ملک فلانیا بود، حالا شک داریم از ملکیتشون خارج شده اصلا، استصحاب میکنیم. چرا؟ بقای ملکیت اونا. این جاییست که ملکیتش چه باشد؟ محرز باشه، یقینی باشه، ثم شک بکنی در بقاء ملکیت، استصحاب ملکیت میکنی. زوجیت اگر یقینی باشه در سابق، خب هنده کانت زوجتن لآقای خدایی، حالا بعد 20 سال شک داریم آیا حالا همین جور است یا نه، خیلی خوب استصحاب بقای چه میکنی؟ زوجیت. این مشکلی نداره، حرف آخون این نیست، چون این که خود استصحاب کلیست، استصحاب کلی که مانعی نداره. زوجیت، ملکیت، بفرمایید چی، عدالت، اجتهاد، اعلمیت، همه اینا را اگر شما حالت سابقش دارید ثم درش چه کردید؟ شک کردید، استصحاب چه میکنید؟ بقای اون حالته سابقشو میکنید. این گیری نداره.
زوجیت بوده، الان زنده بودنش ما شک داریم. وقتی زنده بودن ثابت شد اون زوجیت هم
نه. نه نه. الان ما نمیدونیم هنده زوجه یا آقای خدایی هست یا نه. ولی هنده یه وقتی بود. حالا با استصحاب هنده، استصحاب بقای حیات هنده، اثبات زوجیت برای خدایی بکنید. این نمیشه. توجه فرمودید؟ و همونیه که آقای آخون میگه چرا میشه. این اشکال اول. اشکال دوم. آقای آخون میفرماید اثر مجعول برای امر انتزاعی اثر است در حقیقت برای منشأ انتزاع اون، بنابراین استصحاب منشأ انتزاعش کافی است برای ترتب آثار عنوان انتزاعی. خیلی خوب، یعنی منشأ انتظار رو که استصحاب کردیم، آثار عنوان انتزائی را بار میکنیم. و خدمت آقای آخون میگم آقای آخون این فرمایش شما دو تا احتمال داره. احتمال اول این است که اخذ عنوان انتزائی در لسان دلیل فقط برای مجرد اشاره به چه باشد؟ به اون چیزی که موضوع اثر است در واقع باشد. یعنی خود عنوان دخیل نیست. عنوان چیست؟ عنوان به شکل عنوان مشیر است. هیچ دخلی در حکم نداره. خیلی خوب، عنوان انتزائی. این احتمال اول. یعنی شما یه عنوان انتزائی داشته باشید، ملکیت، زوجیت، عدالت. این عنوان انتزائی شما هیچ دخالت در حکم نداشته باشه، عنوان مشیر باشه. عنوان مشیر که یادونه، مثل از شیخو فل کنج. حالا شیخ میتونه تو کنج باشد، میتوند تو زل باشد، میتوند همه جایی باشد. کنج بودن دخالتی در شیخوخیت ندارد. به این میگن عنوان مشیر. بنابراین یه بیانه، یعنی محتمل کلام آقای آخون که میگد ما استصحاب منشأ انتزاح میکنیم و آثار عنوان انتزاعی رو بار میکنیم. چرا این کارو میکنید؟ چون عنوان انتزاعی عنوان مشیر است، دخالتی در حکم ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که عنوان مشیر شد و دخالت در حکم نداشت، میتونیم آثارش رو بار کنیم. این یه احتماله. عرف این احتمال رو نمیپذیرد. چرا؟ به خاطری که شبهه ای نیست که اگر یه عنوان انتزاعی در لسان دلیل اخذ بشود، ظاهر عرفی و ارتکازیش این است که این در حکم دخالت داره. وقتی عنوان زوج یا زوجیت اخذ میشد در لسان دلیل، به حسب متفاهم عرفی ارتکازی این است که زوج یا زوجیت اینجا تأثیر در حکم دارد، نه اینکه فقط مجرد معرف باشد، نه اینکه فقط مجرد عنوان مشیر باشد بدون اینکه دخل در حکم داشته باشد. درست شد؟ خب، مضافاً به اینکه اثری که در واقع مترتب بر منشأ انتزاح میشد، این اثر غیر از عنوان انتزاعی است که حالا اینو بعد میگم. این یه احتمال. پس این احتمالی است که عرفاً و ارتکازاً مردود. احتمال دوم این است که حکم مجعول برای عنوان به نحو موضوعیت باشه. یعنی خود این حکمی که جعل شده برای عنوان انتزاعی، این موضوعیت دارد در حکم. خب اگر عنوان انتزاعی موضوعیت در حکم دارد، توجه می فرمایید؟ یعنی اگر عنوان انتزاعی فعلیت دارد، حکم هست. اگر عنوان انتزاعی فعلیت ندارد، حکم نیست. یعنی می گم که برو ببین اگر زید فوق امر است، امر تو حجره پایینی است، زید تو حجره بالایی. اگر زید فوق امر است، نهار زید رو بگیر. بنابراین فوقیت اینجا چه دارد؟ موضوعیت دارد. یعنی اگه فوق امر نبود نمیخواد نهارش بده، اگه فوق امر بود نهارش بده. خب الان شما نمیدونید زید فوق امر هست یا نیست، اما زید یه وقت بود، حالا شک میکنید آیا زید وجودش هست یا نیست، استصحاب میکنید چرا؟ بقاء زید را. آیا با استصحاب بقاء زید فوقیت زید اثبات میشه؟ این حرف ما همین، با استصحاب بقاء زید که شما فوقیتش را نمیتونید اثبات کنید، چون زید میتوند کف حیات مدرسه باشه. اگه زید کف حیات مدرسه باشد که دیگه فوق نیست که، اگر تو طبقه دوم باشد فوقه. دقت کردید؟ پس اگر فوقیت موضوعیت داشته باشد که ظاهر دلیلم همین است، چون ظاهره عنوانی که در دلیل اخذ میشد، یعنی این عنوان در حکم چه دارد؟ دخالت داره، تأثیر داره. این عنوان عنوان مشیر نیست. توجه فرمودید؟ این عنوان عنوان بفرمایید فقط مجرد معرف باشد نیست. بنابراین آیا میشد با استصحاب بقاء زید برسید به فوقیت؟ این اون حرفیست که آقای آخوند میزند، ما میگم درست نیست. با استصحاب بقای زید که نمیشد اثبات فوقیت رو کرد. بله اگر صبح ساعت 8 که شما از حجره از در حجره رد شدید و دیدید زید تو حجره خواب است و او حجره فوق این حجره تحتانی است، بنابراین فوقیت ساعت 8 برای زید چه بود؟ ثابت بود. حالا شک میکنید آیا فوقیت براش ثابت است یا ثابت نیست، چه میکنید؟ استصحاب این خود فوقیت دارید استصحاب میکنید که مشکلی ندارد. این مثل زوجیت رو میدونستم، حالا شک میکنم آیا خدایی طلاقش داده است یا نداده است، با استصحاب میکنم بقای زوجیت. توجه میکنید؟ اما جایی که نه، شما منشأ انتظار رو دارید استصحاب میکنید، یعنی فردا با استصحاب زید فوقیت ثابت نمیشه، با استصحاب هنده زوجیت ثابت نمیشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم برای آقای آخوند، با عرض معذرت و دستبوسی خدمت بله آقای آخوند عرض میکنیم، آقای آخوند خلط فرموده اید بین امر انتظایی و امر اعتباری جعلی. امر انتظایی غیر اعتباری جعلی است، امور انتظایی در خارج تحقق ندارد الا چی؟ منشأ انتظارش، مثل فوقیت، تحتیت، بعدیت، قبلیت، ابوت، چی؟ بنوت. درست شد؟ اینا امور انتظار است. لا یتحقق فی الخارج الا چی؟ منشأ انتظارش. و اما امور اعتباریه، خب باز این امور اعتباری خودش دو قسمه، یه امور اعتباریه ذاتی داری مثل زوجیت برای چی؟ اربع. زوجیت برای اربعه چیه؟ ذاتیشه. اربعه اگر باشد چیه؟ زوجه. اگر نباشدم که نیست. یعنی زوجیت اعتباری ذاتی است برای اربعه. یه امر اعتباری دیگر داریم، این اموری است که اوغلا یا شارع اونا رو چه میکنه؟ جعل میکنه، اعتبار میکنند. امور اعتباریه اینجور نیست که هیچی نباشه. در وعاء اعتبار تحقق دارد. وعاء اعتبار یه وعاء برای خودش. بله، وعاء اعتبار با وعاء عالم تکوین چه دارد؟ فرق داره. او عالم تکوین نیست، ولی وعاء اعتبار هم یه وعایی است برای خودش. در عالم اعتبار عقلا چیزی را جعل کرده اند به نام ملکیت، به نام چی؟ زوجیت. شارع هم اون رو چه کرده؟ امضا کرده، پذیرفته است، گفته لکل قوم نکاح، زوجیت رو پذیرفته است، ملکیت را هم پذیرفته است. در جو می فرمایید اینا امور اعتباری است. اون فوقیت امر انتزاعی است. امر انتزاعی لا یتحقق فی الخارج ابدا الا به چی؟ به منشأ انتزاعش. خیلی خوب، اما امر اعتباری اگر اعتباری عقلی است یا اعتباری شرعی، در ظرف اعتباریات عقلیه و شرعیه اعتبار شده. توجه می‌فرمایید؟ یعنی یه وعاء تحققی برای خودش دارد. جناب آقای آخوند هر دوتا را ورداشته چه کرده؟ یه کاسه کرده. امر انتزاعی را با امر اعتباری یه کاسه کرده و مثالی که میزند یکیشو میگه فوقیت، یکیشو میگه زوجیت. بابا فوقیت انتزاعی است، زوجیت اعتباری است. این دوتا با هم فرق داره. انتزاعی در خارج تحقق ندارد الا به منشأ انتزاعش، اما اعتباری در وعاء اعتبار نوع تحققی دارد و آثار شرعیه هم برش مترتب می شود. اینم یک خلطی است از جناب آقای آخوند. بنابراین این تفصیل آقای آخوند برخلاف تفصیل قبلی. تفسیر قبلی رو پذیرفتیم، با استصحاب فرد می شود آثار کلی رو برش بار کرد، اما این دومی را از آقای آخوند، تفصیل دوم را نمیپذیریم و میگم فرقی ندارد بین چه؟ بین این که شما چه کرده باشید؟ بخواهید اثر شرعی مترتب باشد بر محمول به ذمیمه یا به خارج محمول علا مصطلح آقای آخوند، هیچ تفاوتی ندارد. با استصحاب فرد آثار محمول به ذمیمه یا خارج محمول را برش نمیتوانید بار کنید. کما علیه شیخ اعظم انصاری که شیخ این تفصیل را قبول ندارد، مام قبول نداریم خلافند آقای آخوند. تا سومی ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.